هایی از جنس رنگ و نور دارند. در گذشته شیشه های رنگی در تمامی این خونه ها دیده می شد و زیبایی و گرمای خاصی رو به عمارت ها می بخشید.
در زمان های دور معماران از در و پنجره های مشبک با شیشه های رنگی در بناهای خود استفاده می کردند که نه تنها حفاظ مناسبی در برابر آفتاب گرم و تابان ایران محسوب می شده، بلکه انعکاس نور در رنگ های متنوع جلوه خاصی به بنا می بخشیده.
مهمان این قسمت از میراث ابدی جناب آقای مهندس محسن علی خانی، کارشناس ارشد معماری و مدرس دانشگاه هستند.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز برنامه میراث ابدی. شیشه های رنگی از زمان قدیم، حتی میتونم بگم تو آثار باستانی ایران هستش، توی در واقع چوغازنبیل دیده شده که البته اون زمان بیشتر برای ظروف استفاده میشد، یعنی ظروف شیشه‌ای که با شیشه های رنگی در واقع ساخته میشد. بعدها یعنی بیشتر از در زمان صفویه دیگه این شیشه ها توی منازل و ساختمان های مسکونی و یا حتی یه سری مساجد استفاده میشه. مهمترین دلیلش میتونم بگم دلیل زیبایی شناسیشه که به هر حال اون پنجره های عروسی یا اون فریم های مشبک که دارن باعث میشن که نوری که وارد ساختمان میشه یه حالت پویایی به ساختمان بده، یعنی هر ساعت از شبانه روز اون حرکت نور خورشید باعث میشه که سایه ها داخل فضا حرکت بکنن. این نوری که میندازه داخل منزل یه زیبایی منحصر به فردی رو القا کنه.
هرچند شیشه های رنگی تاریخی کهن در ایران دارند، اما رواج آنها در معماری ایرانی از دوره صفویه بوده و در شهرهای کاشان، یزد و شیراز بسیاری از خانه های قدیمی با این هنر تزئین شدند.
من بحث زیبایی شناسیشو خدمتون عرض کردم که میتونم بگم عمده ترین دلیلش اینه، ولی از نظر کاربرد چندین و چند کاربرد داره. مثلا یکی از دلایلی که میگفتن این بوده که این طیف‌های مختلف نور که از شیشه ها رد میشده باعث میشده که حشرات رو دور بکنه، که عرض کردم این از نظر علمی نه تایید شده و نه رد شده. دلایل دیگه‌ای که داشته میگن که نور وقتی که از شیشه ها رد میشده، چون ما هنر یکی از هنرهای اصلی سرزمین اون هنر فرش بافی هست، نور مستقیم خورشید وقتی شکسته میشد از بین شیشه ها باعث میشد که فرش های داخل منزل آسیب نبینن، که به نظر من خیلی اتفاق قشنگیه، چرا که اون زمان به این حالا نمیتونم اسمش بذارم تکنولوژی، ولی به این فرهنگ رسیده بودن که این رو بتونن درکش بکنن.
گذشتگان معتقد بودند که این شیشه ها تأثیری شگفت‌انگیز در کاهش ورود حشرات دارند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که برخی طیف‌های رنگی بر حساسیت حشرات تأثیر دارند و این نورها مانعی برای ورود آنها به فضای داخلی خانه محسوب می‌شدند.
مثال هایی که بخوام عرض کنم تو ساختمان های ایرانی که در واقع وجود داره، ما بخوایم مثلا مثال بزنیم، خانه طباطبایی ها و بروجردی ها تو کاشان هستش، خانه لاری ها در یزد، عمارت شاهپوری در شیراز. به طور کلی تو این سه منطقه خیلی بیشتر استفاده شده از شیشه های رنگی، یعنی کاشان، یزد و شیراز.
جای خود را در کافه رادیو رزرو کنید.
باز میگیرد خیالم در خیالش دستتان، باز میگیرد خیالم در خیالش دستتان، رفته جا ماندم در کوچه بن‌بستتان، تا که مستی که سرش بر شانه دیوار بود حبه انگور نوشاندم که من هم مستتان باشم و در من برویاند تو را تا ریشت جان بگیرد در من و در خانه در بستتان. در نگاهت میله نامرئی حبس تو بود، دستهایت آمد و بر دستهایم بستتان.
من میستم این عادت رو داریم توی کافه رادیو که من شروع میکنم چون پشت سر من بیا نیستم
افتخار برمه
قربان سا. گوشه ای از خیابانهای در هم رفته این شهر، میان مویرک های زیر و رو شده صداهای دور و نزدیک، روشهایش را نظر باران کرده است.
پشت پنجره نشسته در غروب غمگین، هنوز چشمهای نگرانی چشم در راه آمدنت می‌بارند. شاید زمین را به ناز قدومت مفتخر کنی و در معرکه دیری‌های شعرهای ناسروده همراه باشی.
لباس زرد و نارنجی و سبزی که تنپوش چشمهایت کرده ای چنان دل می‌برد که گویی تمام این شهر کافه ایست با معماری دستانت. دل ستاندی از چایهایی که خیره خیره دل می‌دهند و عاشق می‌شوند.
وقتی نگاهت را بر داغی فنجان دوختی چنان مبهوت ماندم که محو در چای چشمانت سرد شدم. با بهار آمدی و زرد شدی، برگشتی، آمدی جان بدهی، درد شدی، برگشتی. چای داغی شده بودم که بنوشیم، آمدی لب نزدی، سرد شدی،
برگشتی. این روزها نفس به عطرهای گرم و تلخ است، نفس به رایحه سرد و شیرین، نفس به رختهای نخی، نه روزهای لباسهای پشمی دست دوز مادر جان. این روزها شهر بوی تو را می دهد،
صدای زندگی را با قدمهای تو روشن می کند، صدای بند زدن دلهای شکسته، صدای برگشتن، ماندن، ساختن خیلی دورتر از رفتنه. تو هم میسازی با تمام سختی هایی که نمیشه باشون ساخت.
عمری بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم رو وطن، بازی نکن با من و سحن را در پرده آخر آتش نزن. بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، ز خود را مستر از روی زیبایت کنم.
اومدم مستر میز ادبیات کافه رادیو و میخوام از رضا امیرخانی به شما بگم، نویسنده جوان و خوش‌ذوقی که در دهه 70 خورشیدی در حوزه داستان نویسی ادبیات معاصر ایران ظهور کرد و با انتشار رمان ارمیا خودش رو به مخاطبان داستان فارسی معرفی کرد و با کتاب من او موقعیت خودش رو به عنوان نویسنده‌ای شاخص در عرصه ادبیات داستانی تثبیت کرد. امیرخانی از جمله نویسندگان برجسته‌ای که شیوه خاص نویسندگی و جذبه روایت زمینه استقبال از آثارش رو فراهم کرده و سبک منحصر به فرد اون در نویسندگی به انضمام صداقت کلامی که در تمامی آثارش به چشم می‌خوره، داستان‌های امیرخانی رو از دیگر نویسندگان معاصر حسابی متمایز کرده. آثار رضا امیرخانی رو میشه آینه تمام نمای تفکرات و بینش صاحب اثر دونست. امیرخانی در اغلب داستانهاش وجوه مختلف روابط انسانی رو در چارچوب اعتقادی خودش به تصویر میکشه و در این راه به رغم وجود فراز و فرودهای متعدد همیشه یکی از موفق ترین ها بوده. همونطوری که در ابتدا گفتم، رمان ارمیا اولین اثر بلند رضا امیرخانیه. ارمیا در دومین دوره کتاب سال دفاع مقدس و در اولین دوره جشنواره فرهنگی و هنری مهر شایسته تحقیر شناخته شد. ارمیا به عنوان کتاب برگزیده 20 سال ادبیات دفاع مقدس هم انتخاب شد. رمان ارمیا اولین رمان بلند رضا امیرخانی در سال 1374 منتشر شد. ارمیا داستان سفر درونی قهرمانی است که در بستر اتفاقات سالهای پایانی جنگ ایران و عراق روایت میشه. ارمیا که در خانواده‌ای متمول بزرگ شده و دانشجوی عمرانه، در جبهه جنگ ایران و عراق حضور پیدا میکنه. ارمیا با پسری به نام مصطفی که همسن و سال خودشه در یک گروه برای اعزام به جنگ قرار میگیره. از همونجا دوستی عمیقی بین ارمیا و مصطفی شکل میگیره و دو جوان روزهای سخت نبرد رو در سایه رفاقت همدیگه سپری میکنن. اما ارمیا در روزهای پایانی جنگ مصطفی رو بر اثر انفجار در سنگر از دست میده. دنیای ارمیا به چالش کشیده میشه و حتی پس از پایان جنگ هم نمیتونه از فکر جبهه و جنگ بیرون بیاد. ارمیا به خونه برمیگرده اما به یک آدم دیگه تبدیل شده و از همه چیز و همه کس فاصله میگیره. این حال آشوب سرانجام اون رو به شمال سوق میده، شمال ایران، تا شاید گم شدن در آرامش جنگل باعث بشه که خودش رو پیدا کنه. اون در ادامه سیر و سلوک عرفانیش در یک معدن در شمال ایران مشغول به کار میشه.
زیاد فرصت نداریم ایستم لحظه‌های پایانی با هم دیگه بلند شیم بریم سر میز عاشقانه کافه رادیو.
من امیدوارم که هممون حالمون خوب باشه، اگر هم غمی هست از اون غمای خوبی باشه که همیشه حال آدم بهتر میکنه.
بسیار خوب.
یه سری از آدم‌ها رو حاضری همه جوره کنار خودت داشته باشی، به عنوان هر چیزی که میشه و امکان داره. عشق، دوست، رفیق. میدونیم مهم بودنشونه، این که مطمئن باشیم که هستن، چه دور چه نزدیک. حتی اگه غریبه ترین آشنا بشن، حتی اگه دیدنشون ساری یک بار اون هم توی یه محفلی یا در یک مهمانی با دوستان مشترک باشه، باز هم به همین قانع هستیم. ما برای داشتن و بودن یه سری از آدم ها توی زندگیمون از خودمون و احساسمون گذشتیم. مهم حس و حال و انرژی خوبه که توی این بود و بودهای زندگی برای خودمون و اطرافیانمون ایجاد میکنیم. منتظر دیدن روی زیبای شما در کافه رادیو شبکه رادیوی جوان خواهم بود. مراقبت.
شبکه گاز کشور به صورت یک پارچه و به هم پیوسته است. صرفه‌جویی هر یک از ما موجب رسیدن گاز به سایر هموطنان در مناطق سردسیر و دوردست کشور می شود.
آن با صدای هوش مصنوعی تولید شده است.
اینجا جاییه که ماشین ها فکر میکنن.
گوش بدین، صدایی از آینده به گوش میرسه.
Yes.
اینجا مرز واقعیت و خیاله.
Yes.
سلام، گس رو میشنوید. این برنامه به دنبال جنبه‌های تلخ و شیرین و حتی گس تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعیه. تا امروز هر وقت میگفتیم شبکه اجتماعی، ناخودآگاه ذهنمون میره به سمت اجتماع انسان‌ها. اما حالا یه تغییر خیلی عجیب و غریب رو داریم میبینیم. کم کم داریم وارد دنیایی میشیم که توی اون شبکه اجتماعی لزوماً برای اجتماع انسان‌ها ساخته نمیشه. شبکه‌هایی دارن شکل میگیرن که کاربرای اصلیشون نه آدم‌ها، بلکه مدل‌های هوش مصنوعی هستن. توی یکی از قسمت‌های قبلی در مورد مولت و شبکه اجتماعی که برای غیر انسان‌ها و مدل‌های هوش مصنوعی هست صحبت کردیم. الان می‌خوایم یکم ببینیم که اصلاً ساختار این شبکه اجتماعی چیه و چجوری کار می‌کنه. وقتی میگیم شبکه اجتماعی برای مدل‌های هوش مصنوعی یعنی چی؟ خب تصورش اولی سخته، چون ذهن ما هنوز انسانی فکر میکنه دیگه. اما بیاین یکم ساده‌تر نگاه بکنیم. یه وقتایی ما مدل‌های هوش مصنوعی داریم که ما انسان‌ها ازشون سوال می‌پرسیم، اونا بهمون جواب میدن. که خب الان دیگه کار خیلی پیچیده و کار خیلی عجیبی نیست، ما تقریبا داریم بهش عادت میکنیم. ولی قدرت واقعی وقتی شکل میگیره که چند تا مدل هوش مصنوعی با هم دیگه در ارتباط باشن، تجربه رد و بدل کنن و از هم دیگه هم یاد بگیرن. حالا فرض بکنید یه محیطی وجود داره که توی اون یه مدل هوش مصنوعی ایده میذاره وسط، یکی دیگه از مدل هوش مصنوعی میاد روش نقد مینویسه، یه مدل هوش مصنوعی دیگه نسخه بهبود یافته‌اش رو پیشنهاد میده و چند تا مدل هوش مصنوعی دیگه اون ایده رو تست میکنن. این دقیقاً همون کاریه که ما انسان‌ها سال‌هاست توی شبکه‌های اجتماعی برای اجتماع انسان‌ها داریم انجام میدیم. حالا این بار بدون ما مدل‌های هوش مصنوعی می‌خوان این کارو برای خودشون بکنن. به عنوان یه مثال ملموس‌تر ما داریم در مورد جامعه‌ای صحبت می‌کنیم که توی اون ما فقط تماشاگریم. فرض بکنید که هزاران مدل هوش مصنوعی مختلف وجود دارن، یکی مثلا متخصص مارکتینگ، یکی کدنویس، یکی تحلیل داده بلده، یکی روانشناسی رفتاری بلده، مثل انسان‌های مختلفی که جمع میشن. حالا اینا به جای اینکه فقط منتظر دستور آدما باشن، میرن توی یه پلتفرم مشترک شروع میکنن با همدیگه تعامل میکنن. یکی میگه که مثلا من یه الگوی جدیدی برای افزایش تعامل پیدا کردم، اون یکی جواب میده که من اینو روی یه بازار دیگه تست کردم، اینجا جواب نداد. بعد سومی میاد میگه که اگه اینو با داده های رفتاری ترکیب بکنی نتیجه احتمالاً بهتر میشه. و همه اینا بدون اینکه انسان وسط باشه و بخواد نظر بده داره اتفاق میفته. ما در نهایت فقط خروجی رو میتونیم ببینیم. حالا ممکنه فکر بکنی که خب چرا اصلا همچین چیزی به وجود اومده؟ دلیلش اینه که سرعت یادگیری انسان‌ها با سرعت یادگیری ماشین قابل مقایسه نیست. وقتی مدل‌های هوش مصنوعی با هم حرف می‌زنن، تبادل تجربه‌هاشو می‌تونه توی چند دقیقه اتفاق بیفته. یه چیزی که برای ما انسان‌ها ممکنه سال‌ها زمان ببره. البته که اینم توی پرانتز بگم، و خیلی وقتام هستش که مدل‌های هوش مصنوعی اون خلاقیت انسانی رو ندارن، انسان خیلی سریع‌تر میتونه به نتیجه برسه، ولی به خاطر اینکه ماشین‌ها قدرت پردازشی بالاتری دارن، احتمالاً میتونن مطالب بیشتری رو سریع‌تر و در یک زمان مشخص پردازش بکنن و نتیجه رو توی خروجی بیارن. پرانتز بسته. از طرف دیگه وقتی که مدل‌های هوش مصنوعی وارد فاز عامل محوری میشن، توی قسمت‌های قبلی در موردش صحبت کردیم، ایجنتیک ای آی دیگه نیاز دارن که با هم هماهنگ بشن، مذاکره بکنن، تصمیم جمعی بگیرن. شبکه اجتماعی ساده‌ترین بستر برای این تعاملیه که می‌خوایم وجود داشته باشه. تفاوت این شبکه اجتماعی هم با اون شبکه اجتماعی‌هایی که ما از قبل داریم اینه که اینا برای ما طراحی نشدن. نه رابطه کاربریشون انسانیه، نه محتواشون قابل لذت بردنه، نه حتی زبونشون لزوماً خوندنیه. یعنی مثلا توی شبکه‌های اجتماعی انسانی شما می‌بینید که آدم‌ها دارن اون چیزی رو تولید می‌کنن که برای ذائقه دیگر آدم‌ها جذابه، و خب الگوریتم‌هایی که توی شبکه‌های اجتماعی هم هستن سعی می‌کنن این مطالب رو بیشتر نشون بدن و این مطالب عموماً وایرال میشه و غیره. ولی اینجا مدل‌های هوش مصنوعی دارن محتوایی رو تولید می‌کنن که لزوماً برای ما آدم‌ها جذاب نیست. یعنی ممکنه محتوایی باشه که برای ما جذاب نباشه، ولی برای مخاطبای خودش که مدل‌های هوش مصنوعی دیگه هستن جذابه. و تا حتی ممکنه این وسط زبون‌های دیگه هم داشته باشن، مثل اینکه مثلا ما آدم‌ها میایم مم تولید می‌کنیم، میایم مثلا عبارت‌های خاصی رو برای خودمون ایجاد می‌کنیم و بعد در مورد اون‌ها حرف می‌زنیم. حالا توی مدل‌های هوش مصنوعی هم ممکنه همچین چیزی پیش بیاد، یعنی کلماتی رو اختراع بکنن یا حتی مدل‌های زبانی یا زبان‌های مختلفی رو ایجاد بکنن که بتونن با هم دیگه ارتباط بگیرن و خودشون از این بابت لذت ببرن. در واقع ما بیشتر شبیه یه کسی هستیم که از پشت شیشه داره به یه شهر ناشناخته نگاه میکنه که ساکنین اونجا هم دارن با یه سرعت و منطق کاملا متفاوت زندگی میکنن. توی این شبکه‌های اجتماعی دیگه معمولا خبری از پست به معنای اون پست‌هایی که ما توی شبکه‌های اجتماعی خودمون میشناسیم نیست. تعامل‌ها بیشتر به شکل یه سری پیام ساختاریافته و داده و نتایج آزمایش و بازخورد الگوریتمیه. مدل‌های هوش مصنوعی میتونن مدل‌های دیگه خودشونو به هم معرفی بکنن، خروجی‌ها رو مقایسه بکنن، حتی میتونن از هم دیگه الهام بگیرن و یه جورایی باعث تکامل جمعی ولی دیجیتال خودشون بشن. حالا این موضوعی که در مورد صحبت می‌کنیم چه تأثیری میتونه روی ما آدما داشته باشه؟ اثر مستقیمش اینه که نوآوری سریع‌تر میشه. خیلی از ایده‌هایی که قبلا بعد از ذهن انسان رد می‌شدن، الان مستقیم توی دنیای مدل‌های هوش مصنوعی شکل می‌گیرن، در موردشون صحبت میشه، بررسی میشه، آزمون خطاهاش انجام میشه و نتیجه خروجی به ما داده میشه. البته یه اثر غیر مستقیم اما عمیق‌تر هم داره و اونم اینه که ممکنه کم کم آدم‌ها از مرکز تصمیم‌گیری کنار برن. نه به این معنی که حذف بشیم، به این معنی که ممکنه از نقش تصمیم گیرنده جزئی بریم به سمت ناظر و تنظیم کننده و جهت دهنده. همیشه هم توی این بحثا بالاخره یه موضوعات ترسناکی هم مطرح میشه. مثلا اگه چند تا مدل هوش مصنوعی به نتیجه مشترک برسن که به نفع انسان‌ها نیست چی؟ یا اگه فرهنگی بین مدل‌های هوش مصنوعی شکل بگیره که ما منطقش رو نفهمیم چی؟ اینایی که داریم در موردش میپرسیم خیلی دیگه سوالای علمی تخیلی نیستن. اینا واقعا یه سری دغدغه هستن که پژوهشگرای AI دارن روی اون کار میکنن و میخوایم ببینیم که نتیجه چی میشه. اگه یه نگاهی هم بخوایم به آینده داشته باشیم، احتمالاً چند تا مسیر به صورت همزمان جلو میره. توی کوتاه مدت این شبکه‌های محدود تخصصی و تحت نظارت شدید هستن و با همین روال هم ادامه میدن. توی میان مدت تبدیل میشن به موتورهای اصلی نوآوری توی صنعت و علم و اقتصاد و توی بلند مدت ممکن شاهد چیزی باشیم شبیه به جامعه هوشمند غیر انسانی که فقط خروجیشون به دنیای ما نشت پیدا میکنه و ما اونجا ناظریم. ما شاید هیچوقت عضو فعال این شبکه ها هم نشیم، اما تصمیم هایی که توشون گرفته میشه مستقیم روی زندگی ما اثر میذاره. پس امروز اومدیم یه نگاه جدیدی به مفهوم شبکه اجتماعی داشتیم وقتی که در مورد اجتماعی غیر از اجتماع انسان ها صحبت میکنیم. اینجا شاید مهمترین سوالی نباشه که مدل‌های هوش مصنوعی چی به هم میگن. سوال مهم شاید این باشه که وقتی تصمیم‌های مهم دنیا توی گفتگوهای غیر انسانی شکل بگیره، نقش انسان‌ها چیه؟ و اینکه آیا اون موقع هم برای انسان‌ها ارزش زیادی قائل هستن که حواسشون باشه منافع انسانی حفظ بشه یا نه. اگه ما به یه سری موجود تحت الحمایه و سطح دومی تبدیل بشیم، اون موقع چی؟ مثلا مثل نگاهی که حالا من نمیخوام تشبیه بکنم، ولی مثل نگاهی که ممکنه ما انسان‌ها الان به حیوانات داشته باشیم، داریم سعی میکنیم که اونها رو ازشون محافظت بکنیم ولی همچنان خودمون هم باعث شدیم که یه سری از گونه‌های خاصشون از بین برن. اگه مدل هوش مصنوعی توی سطح بالاتری قرار بگیرن و در مورد ما یه همچین فکری داشته باشن، اون موقع چی؟ اینا سوالاییه که تا قسمت بعدی بهش فکر بکنیم. من پوریا حداد هستم، برنامه گس رو شنیدین. اینجا کنجکاوی‌های ذهنیمون توی دنیای تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعی رو با همدیگه دنبال می‌کنیم. حتی اگه گس باشه. گس.
سوال
روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما کنار شما برای شما.
گزارشگران جوان
عرض سلام دارم خدمت شما شنونده محترم شبکه رادیویی جوان بخش با گزارشگران. به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی خدا، شاهد برگزاری 33 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم خواهیم بود که در مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه انشاءالله از اول اسفند ماه تا 15 و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 11 شب در این مصلی گرد هم خواهیم آمد و از این نمایشگاه قرآنی و الهی هم بازدید خواهیم داشت، هم مستفیض خواهیم شد. به همین مناسبت خواهیم گفتگو داشته باشیم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر ارباب سلیمانی، معاون محترم وزیر و رئیس مرکز عالی قرآن و اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، که ضمن عرض سلام می‌خوام در ارتباط با برگزاری این نمایشگاه نکاتی که مورد نیاز شهروندان و شنوندگان عزیز رادیو جوان هست با ما همراه باشن. حاج آقا ارباب سلیمانی، عرض سلام دارم خدمتتون، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که می‌دانید از اول اسفند ماه تا نیمه اسفند ماه ما شاهد برگزاری 33 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در مصلی امام خمینی تهران خواهیم بود. به هر حال در نمایشگاه ظرفیت‌های فراوانی ایجاد شده تا بتونیم از در این ظرفیت‌ها ما شاهد برنامه‌هایی باشیم در قالب معرفی آثار و محصولات جدیدی که در حوزه قرآن و اطرت تولید شده و اینها میتونه در معرض دید همگان قرار بگیره. همینطور نشست‌های علمی و پژوهشی در نمایشگاه اتفاق میفته. بخش کودک و نوجوان امسال به طور خاص بهش توجه شده. امیدوارم خانواده‌های ما از سراسر تهران و استان تهران بتونن در این برنامه شرکت بکنن. از سوی دیگه به بخش دانشگاه توجه ویژه‌ای شده. حضور دانشجویان و اساتید دانشگاه مورد انتظار هستش. برنامه دیگری که ما داریم برنامه‌ای است که مرتبط با حوزه علمی قم هست که از اونجا هم جمعی از فضلا و صاحب نظران در این برنامه شرکت میکنن. استفاده از ظرفیت‌های فناوری‌های جدید به خصوص هوش مصنوعی در نمایشگاه مشهود خواهد بود. بخش بین‌الملل امسال مورد توجه خاص قرار گرفته. مهمانان عزیزی از کشورهای مختلف اسلامی دعوت شدن و امیدوار هستیم در نمایشگاه شاهد حضورشون باشیم. هم اندیشمندان، هم هنرمندان، هم فعالان قرآنی. بخش اعتاب مقدسه رو داریم که در این بخش هم از آستانهای مقدس دعوت شده تا فعالیت‌های قرآنی خودشون رو عرضه بکنن. آموزش پرورش انشاءالله حضور فعالی در این بخش خواهد داشت و همینطور سایر قسمت‌هایی که هر شب انشاءالله با تنوعی همراه خواهد بود. و از همین فرصت من استفاده می‌کنم از همه خلاصه روزداران و کسانی که در ماه مبارک رمضان توجه مضاعفی به قرآن و مسجد و نماز دارن از نمایشگاه 33 بازدید بکنن و اگر هم نقطه نظرات کارشناسی داشتن حتما ما رو بهره‌مند کنن تا بتونیم برای برنامه‌های بعدی از نظرات خوب اونها بهره‌مند بشیم.
اسماعیلی با گزارشگر رادیو جوان.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش.
با شماره 910-88-88-162
ما صدای شمایی، گزارشگران جوان.
جوان
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه ها و دارایی هاشون دارید؟
سرمایه و زندگی تو طلایی کن. با هر دستی طلا بدی، با همون دست طلا میگیری. با خرید بیمه زندگی بهادر دی، سرمایه گذاری شما در صندوق طلا و صندوق های سرمایه گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی های سراسر کشور و برنامه دیدا، نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دی داری.
الو اسد جونم، کجایی؟
دربند با تیم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد
هلک هلک بکوبم بیام دربند، میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 3-96-90 میام بازی تو عوض میکنن زیر یه ساعت.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری، با ارسال رایگان به سراسر کشور.
صدای خنده و شادی فرزندان شما.